بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خطیب جمعه موقت قم میگوید ادامه بدرفتاری ها موجودیت نظام جمهوری اسلامی ایران را به خطر خواهد انداخت. مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد واکنش آرژانتین در مورد وزیر دفاع پیشنهادی دولت دهم را رد کرد. و رئیس جمهوری آمریکا انتخابات افغانستان را گامی مهم به جلو دانست. ساعت 8 بامداد به وقت ایران. 8 بامداد شنبه روز، آغازین روز هفته. شنبه 31 مرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 22 ماه اوت 2009 میلادی. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود به همراه همکارم مهرزاد پدرام که با تازه ترین خبرها در استودیو نشسته در این روز بارانی در پراگ، جایی که صدای ما رو از این شهر زیبا میشنوید در ساعت 5:31 دقیقه بامداد. اما پیش از اون که ببینیم در این مجله بامدادی که شما پذیرای ما هستید در کانون گرم خانوادتون یا در محل کارتون یا هر جایی که صدای ما رو میشنوید چه داریم براتون، به سراغ خبرها میریم با مهرزاد پدرام.
سلام، صبح بخیر. آیت الله امینی خطیب موقت نماز جمعه قم از فضای سرکوب پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران انتقاد کرد و گفت نظام جمهوری اسلامی را نمیتوان با به گفته او لجبازی، خیره‌سری و جریمه کردن ها حفظ کرد. آقای امینی همچنین خواستار جبران آسیب های وارد شده به افراد، آزادی افراد بیگناه از زندان و برخورد با مجرمان واقعی شد. این در حالی است که احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران خواستار بازداشت کسانی شد که او آنها را ام الفساد و سران اختشاشات اخیر خواند. علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد آرژانتین نگرانی آرژانتین در مورد معرفی احمد وحیدی وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای تصدی وزارت دفاع در دولت دهم را رد کرد. به گفته علی اکبر جوانفکر واکنش آرژانتین به نامزدی وحیدی به گفته او توطئه‌ای صهیونیستی را نشان می‌دهد. احمد وحیدی متهم است که در حمله تروریستی به مرکز یهودیان آرژانتین در سال 1994 دست داشته است. او تحت پیگرد پلیس بین الملل اینترپل قرار دارد. در انفجار ساختمان انجمن مشترک یهودیان آرژانتین در بوئنوس آیرس 85 نفر کشته و حدود 300 تن زخمی شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان را گامی مهم به جلو توصیف کرد. آقای اوباما گفت این گام مهمی در راستای تلاش‌های مردم افغانستان برای در دست گرفتن آینده خود است. دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری به همراه انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان روز پنج شنبه برگزار شد، در حالی که ستادهای انتخاباتی حامد کرزی و عبدالله عبدالله دو رقیب اصلی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هر یک خود را پیروز انتخابات می‌دانند، ولی کمیته مستقل انتخابات این کشور اعلام کرده نتیجه قطعی انتخابات 12 شهریور ماه اعلام خواهد شد. باراک اوباما همچنین در پیامی ویدئویی به مناسبت آغاز ماه رمضان به مسلمانان گفت اقدامات ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در عراق و منزوی کردن افراطیون در افغانستان و پاکستان بخشی از تلاش آمریکا برای ساختن جهانی امن‌تر و صلح‌آمیز است. باراک اوباما در این پیام اظهار داشت تمامی این تلاش‌ها بخشی از تعهد آمریکا بر نزدیکی با مسلمانان و کشورهای با اکثریت جمعیت مسلمان بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل است. واشنگتن استقبال دولت لیبی از عبدالباسط المقراهی فرد محکوم شده در پرونده انفجار لاکربی را محکوم کرده است. رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید روز جمعه با اشاره به تصاویر تلویزیونی از جمعیتی که در ترابلس پایتخت لیبی هنگام ورود المقراهی به استقبال اون آمده بود گفت تصاویری که مشاهده شد برای آنهایی که عزیزان خود را در حمله تروریستی سال 1988 از دست دادند ظالمانه، نفرت انگیز و شدیداً زشت بود است. المقراهی به خاطر بمب‌گذاری سال 1988 در هواپیمای پان امریکن که 270 کشته بر جای گذاشت به حبس ابد محکوم شد. او روز پنجشنبه پس از 8 سال حبس در اسکاتلند به خاطر ابتلا به بیماری سرطان و نزدیک بودن مرگش از زندان آزاد شد و به لیبی بازگشت. و در پایان در گروزنی پایتخت جمهوری چچن مهاجمان انتحاری روز جمعه دست کم 4 مأمور پلیس را کشتند. بنابر گزارشات در این حملات 4 مأمور پلیس نیز زخمی شدند. گزارش ها کیست؟ مهاجمان انتحاری با نزدیک شدن به مأموران پلیس در 2 ناحیه جداگانه در شهر گروزنی خود را منفجر کردند. محمد
سپاسگزارم مرزاد که ما رو و شنوندگان عزیزی که در این بامداد پذیرای ما هستن و شنونده صدای ما رو در جریان تازه ترین خبرها گذاشتی. اما فکر میکنم که اگه موافق باشی به سراغ گزارش های این بخش خبری بریم، ببینیم در این بخش چه چیزهایی داریم. در قطعه 302 گورستان بهشت زهرا چه میگذرد؟ خبرهایی از دفن 44 جسد بینام و نشان. در اوج بحران‌های داخلی، جمهوری اسلامی ایران به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داد تا از تأسیسات اتمی عراق بازدید کنند. از نشان شناسی ها در این باره خواهید شنید. کمبود بنزین، نبود بنزین، کدام گزینه در آینده مد نظر است؟ ایران میگوید ذخایر بنزین مورد نیاز را داراست. از جهان تکنولوژی هم خواهید شنید و همچنین سری هم به روی کیوسک های پیشخان کیوسک های مطبوعات در پایتخت تهران خواهید زد. وبسایت خبری نوروز نزدیک به جبهه مشارکت ایران اسلامی که از احزاب اصلاح طلب ایران به شمار می آید، از دفن پیکر 10 نفر از شهروندان تهران در قطعه 302 گورستان بهشت زهرا خبر داده است. این پایگاه اطلاع‌رسانی در گزارش خود به نقل از یک پرسنل گورستان بهشت زهرا نوشته است که در روزهای 21 و 24 تیر ماه جواز دفن 44 جسد بدون ذکر نام و نام خانوادگیشان برای خاکسپاری در قطعه 302 صادر شده است. پیش از این گزارش‌های درباره نگهداری اجساد کشته شدگان حوادث روزهای پس از انتخابات 10مین دوره ریاست جمهوری ایران در سردخانه‌ای واقع در جنوب غربی تهران منتشر شده بود که برخی منابع خبری از این مکان با عنوان سردخانه صنعتی نام برده بودند. وبسایت نوروز با اشاره به این مسئله می‌نویسد که اجساد در سردخانه صنعتی منجمد می‌شوند و شکل خود را از دست می‌دهند. در اوایل مرداد ماه نیز اقوام بهزاد مهاجر از کشته شدگان حوادث مرتبط با نتایج انتخابات چنین آثاری را بر پیکر آقای مهاجر مشاهده کرده بودند. نیما نامداری، خواهرزاده بهزاد مهاجر:
جنازه ای که 40 روز در سردخانه نگهداری میشه از حالت عادی خارج میشه، تبدیل به یه جسم فوق‌العاده سخت میشه که اساسا موقع غسل دادن شما نمی‌تونید بفهمید که این جسم سخت قبلا یه انسان بوده.
پیشتر نیز شایعاتی مبنی بر کشته شدن 365 نفر در جریان ناآرامی‌های ایران منتشر شد، اما این آمار هیچگاه مورد تایید قرار نگرفت. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران تعداد کشته شدگان را 30 نفر اعلام کردند، اما آماری که در اختیار علیرضا حسینی بهشتی، مشاور میرحسین موسوی، کاندیدای اصلاح طلب انتخابات 10 و عضو کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات قرار دارد، بیانگر افزایش شمار کشته شدگان است. مسئله‌ای که انتشار خبر دفن اجساد بی‌نام و نشان می‌تواند آن را تحت شعاع قرار دهد.
یک لیف 69 نفره از تعداد کسانی که در این حوادث جان خودشون از دست دادند و به اونها دادیم. اینها افرادی هستند که دوستانی که در اون دفتر کار میکنن زحمت کشیدن و پرونده براشون تشکیل دادن، تحقیق کردن در مورد اونها، اطلاعات لازم رو به دست آوردن.
در روزهای پس از انتخابات 10 نیز برخی از خانواده‌های قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر در ایران که برای کسب اطلاع از وضعیت نزدیکانشان به پزشکی قانونی و یا سردخانه‌ها مراجعه کرده بودند، از نگهداری اجساد بی‌نام و نشان در این اماکن خبر دادند. پروین فهیمی، مادر سهراب عربی، در اواخر مرداد ماه به نقل از فرزندش که برای شناسایی جسد سهراب رفته بود، وجود تعداد بیشماری جسد در پزشکی قانونی را تایید کرده بود.
به من تنها یه دونه عکس بچه‌مون نشون دادن، اما پسر دیگه هم که رفته بود ببینه دفعه اول که شناسایی کنه، مثل این که من نمیدونم، بازم من فرصت نشده که ازش پرسش کنم، ولی مثل این که در حدود فکر کنم 10-15 نفر یا 20 نفر، نمیدونم دقیقا، چون از روی کامپیوتر نشون دادن دیگه، نفر 15-16 سهراب بوده.
در حالی که هنوز جامعه ایرانی از شک ناشی از گفته‌های مهدی کروبی، دیگر نامزد اصلاح طلب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، مبنی بر وجود تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران خارج نشده است، مبنی بر دفن 44 جسد در روزهای 21 و 24 تیر ماه در قطعه 302 گورستان بهشت زهرای تهران، در صورت تایید می‌تواند شک دیگری را به جامعه ایرانی وارد کند.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
خب همونطوری که شنیدید، در قطعه 302 گورستان بهشت زهرا گفته شده که 44 جسد بینامونشان در تاریخ 21 و 24 تیر ماه به خاک سپرده شده. اگر شما از کسانی هستید که در بهشت زهرای تهران فعالیت میکنید و در این باره اطلاعاتی دارین، خوشحال میشیم که با ما تماس بگیرید و اطلاعات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. اگر که اطلاعاتی کسی در این زمینه داره، باز هم ما خوشحال میشیم که این اطلاعات رو دریافت کنیم. بنابراین شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-41-13 و شماره سرویس اسمس گیر ما 2042-06-03-87-41-50 و ایمیل ما info@radiofarda.com. اما در همینجا هم فرصتی هست تا پیام‌های شنوندگان رو بشنویم که درباره مسئله تجاوز، که این روزها مسئله‌ایه که در بسیاری از محافل مطبوعاتی به گوش میرسه، صحبت کردن و نظرشون رو با ما در میون گذاشتن.
من یکی از طرفدار موسوی هستم، خواستم بگم این واقعا این یک جامعه است، همین جامعه، یعنی این انقلاب که یعنی نظام بیاد تجاوز کنه به یه دختری توی بازشگاه، این چیه؟ این معنی اینو ما میخوام بدونم.
آقای خامنه ای، آیا انصاف است که پاسداران بظاهر اسلامی و طرفداران اسلام آخوندی به جای پاسداری از حریم خصوصی مردم به حریم خصوصی آنها تجاوز کنند؟ محمد حسن هستم.
میخواستم در مورد این ترفند جدید با قول معروف دشمن صحبت کنم که میخوان برادران بسیجی و پاسداران انقلاب اسلامی رو به نوعی با این حرف‌ها بدنام کنن و بحث تجاوز و شکنجه رو به میون کشیدن و هیچ وقت این حرف‌ها یا به قول معروف این وسله‌ها به پاسدارها و برادران بسیجی نمی‌چسبه.
اینکه آقای احمدی نژاد میگه برکناری وزیر اطلاعات مربوط به وقایع بعد از انتخابات هست، برای اینه که در مورد این جنایت ها از خودش رفع اتهام بکنه و ایشون بدونه که مردم ایران ایشون رو دیگه خوب میشناسن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران میگه در حال حاضر میزان ذخایر استراتژیک بنزین ایران حدود 1,400,000,000 لیتر که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 250,000,000 لیتر افزایش رو نشون میده. در همین ارتباط گزارشی رو بشنویم که مانیا منصور تهیه کرده.
ایران در سالهای گذشته به دلیل نگرانی از احتمال تحریم‌های بین‌المللی با انجام اقداماتی نظیر سهمیه بندی بنزین و دوگانه سوز کردن خودروها از میزان مصرف این فراورده تا حدودی کاسته است. میزان کنونی متوسط مصرف روزانه بنزین در ایران حدود 67,000,000 لیتر است و در همین حال میزان تولید پالایشگاه‌های داخلی 44 تا 45 میلیون لیتر اعلام شده است. به این ترتیب ایران باید روزانه بیش از 20 میلیون لیتر بنزین وارد کند. با احتساب این میزان واردات بنزین و با فرض فعال بودن تمام ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی، آنچه از آن به عنوان ذخایر استراتژیک بنزین نام برده می‌شود، تنها برای 70 روز کفایت می‌کند. این در حالی است که محمود احمدی نژاد گفته است که ایران می‌تواند در عرض یک هفته با تغییراتی در خط تولید تمام بنزین مورد نیاز خود را تامین کند. در حال حاضر ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده نفت جهان مجبور است حدود 40% از نیاز داخلی خود به بنزین را از طریق واردات تامین کند. حدود 3 هفته پیش مجلس سنای ایالات متحده لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن شرکت‌هایی که به جمهوری اسلامی بنزین می‌فروشند توسط وزارت انرژی این کشور تحریم خواهند شد. در این میان محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در سخنانی در بندرعباس در واکنش به طرح سنای آمریکا برای تحریم فروشندگان بنزین به ایران اظهار داشت، آنهایی که شعار تحریم را سر می‌دهند نمی‌دانند دنیا چه خبر است و امروز تحریم بنزین را مطرح می‌کنند که این نشان می‌دهد چقدر عقب افتاده سیاسی هستند. او افزود ما اکنون در صنعت خود با آنچنان ظرفیتی رسیده ایم که در ظرف یک هفته با تغییر خط تولید می توانیم کل بنزین خود را تامین کنیم و با بهره برداری از پالایشگاه ستاره بندرعباس ظرف 1-2 سال آینده ما خود تولید کننده بنزین خواهیم بود. پایان نقل قول. پیشتر نیز غلام حسین نوذری وزیر نفت دولت نهم با استقبال از تحریم نفت ایران توسط کشورهای غربی گفته بود ایران می تواند در عرض 48 ساعت بنزین مورد نیاز خود را تولید کند. در حال حاضر بر اساس قانون مصوب سال 1996 شرکت‌هایی که بیش از 20 میلیون دلار در نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند با تحریم‌های آمریکا روبرو خواهند شد.
خب این از گزارش مانیا منصور در ارتباط با ذخایر استراتژیک بنزین ایران. اما درباره برنامه هسته‌ای ایران برای نخستین بار در یک سال گذشته به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داد تا از راکتور هسته‌ای عراق بازدید کنند. به گفته سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی ایران به بازرسان آژانس اجازه داده که با نصب دوربین‌های بیشتر در تأسیسات نطنز میزان نظارت خودشون رو بر فعالیت‌های این تأسیسات افزایش بدن. در همین باره حسین آریان گفتگویی داشته با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا و در ابتدا از او پرسیده آیا این نرمش جمهوری اسلامی ایران نوعی امتیاز دادن به آژانس یا اینکه دلیل دیگه‌ای داره؟
به تعدید امتیازی به آژانس به حساب میاد، به خصوص که میبینیم در 15 ماه سپتامبر آینده دبیرکل جدید آژانس به کار مشغول میشه و جانشین آقای البرادعی به هر حال اگر برخورد خوبی با ایران ببینه شاید انتظار همکاری های بیشتری رو هم در خودش ایجاد بکنه. ولی نکته دیگه‌ای که در کنار این ماجرا وجود داره امکان نزدیک شدن ایران به عملیاتی کردن راکتور عراق، چرا که مطابق NPT ایران مجبوره مثل همه کشورهای دیگه‌ای که عضو NPT هستند 6 ماه قبل از وارد کردن مواد اتمی به هر کدوم از سیستم‌هایی که به کار گرفته میشه آژانس رو از این قضیه مطلع بکنن. ایران در گذشته با حتی نصب یک سرپوش بزرگ مانع از فیلمبرداری از راکتور آب سنگین عراق شده بود. به این علت اطلاعات دنیای خارج به جمله آژانس از پیشرفت کار در راکتور عراق فوق‌العاده کم بود و این سایت یکی از مراکز حساس اتمی ایران هست و به علت داشتن ظرفیت بالقوه استفاده برای تولید بمب اتمی در صورت به کار گرفتن آژانس و بقیه دنیا میخوان از نحوه پیشرفت کار در راکتور عراق مطلع باشن و به هر حال ایران اگر مجبور شده باشه با رعایت NPT فرصت 6 ماهه‌ای رو رعایت بکنه ممکن است این نشانه نزدیکی اتمام کار در راکتور عراق هم به حساب بیاد.
در این حال به گفته سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی کار دیگری هم انجام داده، به این معنا که به بازرسان آژانس اجازه داده که میزان نظارتشون رو بر تأسیسات نطنز با نصب دوربین‌های بیشتر افزایش بدن که تاکنون از این کار خودداری کرده بود. این رو شما چجوری توجیه می‌کنین؟ چه معنایی می‌تونه داشته باشه؟
آژانس همیشه از ایران می‌خواسته میزان نظارت به سایت نطنز رو افزایش بده و ایران در مقابل این خواسته مقاومت می‌کرده. در گذشته تا 2 مورد گزارش‌های آژانس در مورد میزان اورانیوم غنی شده در نطنز با اختلاف حساب روبرو شد و در موردی گفته شد که بخشی از این اورانیوم‌ها در حساب ذخیره ایران منظور نشده و تردیدهایی در مورد محل نگهداری اونها پیش آمده بود و از طرفی سایت نطنز محل به کار گرفتن سانتریفیوژهای تازه‌ای است که هنوز در اونها گاز اورانیوم تزریق نشده و چون ایران عضویت معاهده الحاقی رو نداره بازرسی های سرزده از مراکزی که سانتریفیوژ تولید میکنن یا اونها رو با گاز غیر از اورانیوم آزمایش میکنن بسیار محدوده. از این لحاظ هم آژانس میخواد نسبت به نحوه بکارگیری این سانتریفیوژها، نصب اونها، مونتاژ اونها اطلاعات بیشتری داشته باشه و هم در مورد اعمال کنترل به میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ای که ایران در نطنز در اختیار داره که این باز از حساسیت بالا برخوردار. گفته میشه ایران در حدود 1.5 تن الان اورانیوم با غنای پایین رو در اختیار داره که به هر حال محافظت از این ذخیره برای آژانس از حساسیت بالا برخوردار و اعمال کنترل بیشتر به اونها کمک میکنه که حساب میزان اورانیوم غنی شده رو در واحد نطنز بیشتر از پیش نگه دارن.
آقای تغیزاده، سوال دیگر من اینه که آیا ایران در شرایطی هست که به ضرب الاجل باراک اوباما برای پاسخ دادن به پیشنهاد گفتگو یعنی ماه سپتامبر جواب بده، با توجه به اینکه هم نشست عمومی سازمان ملل در پیشه، هم نشست جی 20 و در عین حال نمایندگان اعضای دائم شورای امنیت به همراه آلمان به عبارت دیگه کشورهای گروه 5 به علاوه قراره که 11 شهریور باز در مورد برنامه هسته ایران صحبت بکند، ما در چه شرایطی هستیم الان؟
مطلبی که اشاره کردید کاملا صحیح است و به نکته درستی اشاره شده. در ماه سپتامبر اتفاقات مختلفی در حال شکل گیری است که با برنامه اتمی ایران ارتباط مستقیم داره، حال اون که ایران در طول هفته های گذشته بیشتر درگیر مسائل داخلی بوده و کمتر فرصت این فراهم شده که به مسائل حساس روابط خارجی من جمله برنامه اتمی ایران پرداخته بشه. همونطور که شما هم اشاره کردید در دوم ماه سپتامبر قرار است که گروه 5 برابر 1 جلسه برای ایران تشکیل بدن و پیش از اون گزارش آقای البرادعی که آخرین گزارش او از عملکرد برنامه‌های اتمی ایران هست بایستی که تنظیم بشه و بعد از اون مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود و جلسه گروه 20 تشکیل میشه و همینطور آخر ماه سپتامبر مهلتی است که آقای اوباما به ایران داده. به نظر نمیرسه با توجه به درگیری‌های داخلی ایران فرصت کافی داشته باشه برای حتی تدوین سیاست هماهنگی که به موجب اون میخواد با غرب برخورد بکنه و یا پاسخگوی شورای امنیت و یا آژانس بین‌المللی باشه، ولی به هر حال در فرصت باقی مونده اونها تلاش خواهند کرد برای اینکه چهره نسبتاً موجه‌تری از اونچه که میخوان عرضه بکنن تلاش‌های مقدماتی صورت بدن و حتی اعلام آمادگی برای گفتگو ولی بدون داشتن دستور مذاکره. شاید اقدام اخیر هم اقدامی بوده در جهت فراهم کردن زمینه بهتر و پیشگیری از برخورد بیشتر با جامعه بین‌المللی، ولی به نظر نمی‌رسه که با توجه به تاکید آقای احمدی نژاد به ادامه وضع موجود و عدم هماهنگی در سیاست داخلی ایران، دولت ایران آمادگی کافی برای پاسخگویی درست و مورد انتظار آقای اوباما در فرصت داده شده بتونه در اختیار داشته باشه.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، که درباره مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران میگفت. اما از جهان تکنولوژی بشنویم. برای حفظ و پاکیزه نگه داشتن محیط زیست و همینطور کاهش وابستگی به نفت و بنزین و گازوئیل، دولت آلمان به عنوان اولین کشور تولید کننده خودرو و یا اتومبیل‌های برقی در جهان در خواهد آمد. بنابراین بشنویم از شهرام میریان، همکار ما در آلمان.
وزیر محیط زیست آلمان پس از پیمودن مسیر کوتاهی با یکی از همین اتومبیل‌ها و یا خودروهای برقی ساخت کشورش، از این وسیله نقلیه پیاده شد و به خبرنگاران از محاسن و مزایای اتومبیل‌هایی که تنها با باتری و نیروی برق کار می‌کنند سخن‌ها گفت. بر اساس طرح جامعی که از سوی دولت آلمان به تصویب رسیده، قرار است این گونه وسایل نقلیه که تا 180 کیلومتر در ساعت سرعت دارند از 3 سال دیگر وارد خیابان‌ها شوند. به این ترتیب پیشبینی می شود تا سال 2020 یعنی تا 11 سال دیگر حدود 1 میلیون دستگاه از این گونه خودروهای برقی مورد استفاده رانندگان آلمانی قرار گیرد. از آنجا که این گونه اتومبیل ها دیگر به جایگاه های بنزین و گازوئیل و گاز نیازی ندارند، طبق برنامه از 2 سال دیگر جایگاه هایی که ویژه شارژ باتری همین خودروها هستند در سراسر خیابان ها و بزرگراهای آلمان راه اندازی می شوند. این ترتیب برای پیکار با آلودگی محیط زیست و همینطور برای کاهش وابستگی به نفت و بنزین و گازوئیل و گاز، از 3 سال دیگر سر و کله نخستین خودروهای برقی که در آلمان به آنها الکترو آتو گفته می شود پیدا می شود. هدف اصلی از ساخت این گونه وسایل نقلیه، اگرچه در درجه اول رو به سوی پاکیزه نگاه داشتن هرچه بیشتر محیط زیست دارد، ولی زمینه‌های اقتصادی هم دارد. کارخانه سازنده اتومبیل‌های برقی در آلمان در نظر دارد تا 11 سال دیگر بیش از 10 میلیون دستگاه از این نوع خودروها بسازد که 1 میلیون دستگاه آن مورد استفاده خریداران داخلی قرار می‌گیرد و بقیه به دیگر کشورهای جهان صادر می‌شود. برای تشویق و ترغیب آلمانی ها در استفاده از این گونه اتومبیل ها دولت آلمان مشوق های مالی در نظر گرفته که هنوز از چند و چون آن اطلاع دقیقی در دست نیست. آنگونه که وزیر اقتصاد آلمان میگوید کارخانه سازنده اتومبیل های برقی در آلمان 3 سال دیگر در اولین اقدام 100,000 دستگاه از این نوع خودروها را راهی بازار می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با اعلام ساعت 8:25 صبح در ایران نوبت میرسه ببینیم که روی پیشخون روزنامه فروشی های پای تخت چه عناوینی خودنمایی میکنه. با مهرزاد پدرام.
از میان مطبوعات
روزنامه جمهوری اسلامی از حالت امام جمعه شهر قم درباره حوادث اخیر کشور و برخوردهای صورت گرفته با معترضان را مورد توجه قرار داده و به نقل از او نوشته بس کنید این لجبازی، خیره سری و جریمه کردنها را که نظام را با این چیزها نمی شود نگه داشت. نظام را باید با رأفت، عدالت و انس نگهداری کرد. به نوشته این روزنامه آیت الله ابراهیم امینی گفته بنشینید و با هم صحبت کنید، اگر واقعا ظلمی به کسی شده و اگر آسیبی به کسی رسیده آن را برطرف کنید و اگر بیگناهی زندانی شده او را آزاد کنید و اگر آبرویی برده شده عذرخواهی کنید و با کسانی که مجرم واقعی هستند هم همان گونه که شایسته است برخورد کنید. آیت الله امینی همچنین با اشاره به برخی تندروی‌های تعدادی از روحانیون و طلاب حوزه علمی قم گفته اگر شما به عنوان دلسوزی می‌خواهید کاری انجام دهید، سعی کنید اختلافات برطرف شود نه اینکه گسترش شود. اما روزنامه کیهان از قول فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی نوشته توان عملیاتی جنگنده‌های ایران به 3000 کیلومتر افزایش یافته است. به گزارش این روزنامه حسن شاهصفی با اعلام این خبر گفته هم‌اکنون خلبانان ایرانی توانایی پروازهای بلند به طول 3000 کیلومتر و با شعاع عملیاتی 1800 کیلومتر برای انهدام هر هدفی را دارند. به نوشته کیهان فرمانده نیروی هوایی ارتش همچنین گفته ما اکنون از مهماتی استفاده می‌کنیم که 50 الی 60 کیلومتر مسیر را می‌پیماید و هر هدفی را نابود می‌کند. روزنامه جامعه جمع اما در میان اظهار مخالفت رئیس فراکسیون روحانیون مجلس با برخی از وزرای پیشنهادی احمدی نژاد به مجلس به ویژه زنان را منعکس کرده و از قول او نوشته بسیاری از علما و مراجع تقلید از جمله آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله مکارم شیرازی نسبت به انتخاب وزیر زن شبهه فقهی دارند و خواستار تجدید نظر احمدی نژاد در این خصوص هستند. به نوشته این روزنامه محمد تقی رهبر گفته هرچند انتخاب زنان به عنوان وزیر ایده جدیدی از احمدی نژاد بود، ولی شبهه فقهی درباره میزان توانایی های زنان و نوع مدیریت آنها است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد. روزنامه سرمایه اما اظهارات فرمانده سپاه محمد رسول الله درباره نقش نیروهای سپاه و بسیج در برخورد با اعتراضات پس از انتخابات را برجسته کرده و از قول او نوشته حضور پرقدرت بسیج برای مقابله با اختشاشات باعث شده تا این اختشاشات مهار و ادامه پیدا نکند. به نوشته این روزنامه عبدالله عراقی گفته سازمانی با نام سازمان رأی پیش از انتخابات تشکیل شده بود که با حدود 300,000 نفر جریانات خیابانی بعد از انتخابات را راه انداختند. به گزارش این روزنامه فرمانده سپاه تهران همچنین تاکید کرده که ما به عنوان پاسداران انقلاب اسلامی در مقابل این اختشاشات احساس مسئولیت کردیم و نتوانستیم ساکت بنشینیم و در حقیقت بسیجیان توانستند این توطئه و فتنه عمیق را خونسا و اقتدار و آرامش را به جامعه بازگرداند. و در خاتمه روزنامه‌های اعتماد و آفتاب یزد در 2 خبر کوتاه از بازداشت جدید فعالان سیاسی و همچنین وخامت حال یکی از بازداشت شدگان قبلی در زندان خبر دادند. روزنامه اعتماد نوشته ابراهیم مهتری عضو شاخه جوانان مجاهدین انقلاب چهارشنبه گذشته بازداشت شده و تاکنون محل نگهداری او به خانواده‌اش اعلام نشده است. همچنین روزنامه آفتاب یزد خبر داده که حمزه غالبی رئیس کمیته دانشجویی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی پس از تحمل 60 روز سلول انفرادی در شرایط وخیم جسمی و روحی به سر می‌برد. به نوشته این روزنامه خانواده غالبی در این باره به مراجع قضایی مراجعه کرده و از وضعیت فرزندشان ابراز نگرانی کردند.
خب در این بامداد شنبه از آخرین عناوینی که بر پیشخوان روزنامه فروشی های چاپ پایتخت تهران خودنمایی میکنن آگاه شدید، اما فراموش نکنید همونطوری که شنیدید در قطعه 302 گورستان بهشت زهرا 44 جسد بینامونشان گفته میشه که دفن شدن. اگر شما در این باره اطلاعی دارید حتما با ما در میون بگذارید، در ساعت‌های آینده همکاران من سعی میکنن که آخرین گزارش‌ها رو در این باره به اطلاع شما برسونن. همچنان با ما همراه باشید، امیدوارم که شنبه خوبی رو آغاز کرده باشید و به خوبی ادامهش بدید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دیگه نمونده درمان، برو مال دیگرون باش، شمع بزم اینون باش، نبودی با دل من با قلبت مهربون. یکی بود یه روزگاری وقت عشق و وقت یاری، حالا از اون عشق کنه مونده عکس یادگاری. برو مال دیگرون باش، شمع بزم اینون باش، نبودی با دل من با قلبت مهربون باش. یکی بود یه روزگاری وقت عشق و وقت یاری، حالا از اون عشق کهنه مونده عکس یادگاری. شب و چشمای گریان، راق دل و یک دل دامان، واسه این دل شکسته بی تو دیگه نمونده درمان. برو مال دیگرون باش، شمع بزم اینون باش، نبودی با دل من با قلبت مهربون. یکی بود یه روزگاری وقت عشق و وقت یاری، حالا از اون عشق کنه مونده عکس یادگاری. برو مال دیگرون باش، شمع بزم اینون باش، نبودی با دل من با قلبت مهربون باش. یکی بود یه روزگاری وقت عشق و وقت یاری، حالا از اون عشق کنه مونده عکس یادگاری.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بس کن کلاغ بخت ما، اگر برای زاری اگر هم بال بر کشیدی بر فراز بام خانه گر خبر داری
جهان دانش.
در 5 قرن گذشته بیش از 800 گونه جانوری و گیاهی در جهان منقرض شده و در حال حاضر 17,000 گونه دیگر نیز در خطر انقراض قرار دارند. آمار ارائه شده توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت بیانگر آن است که پیمان‌ها و برنامه‌های سال 2002 جامعه جهانی جهت حفظ گونه‌های در حال انقراض موفقیت چندانی نداشته است. به گفته اتحادیه حفاظت از طبیعت، هم‌اکنون نزدیک به 17,000 گونه جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض هستند که این تعداد نزدیک به 1/3 دوزیستان، 1/8 پرندگان و حدود 1/4 پستانداران را شامل می‌شود. بنابراین گزارش، روند افزایشی این آمار نشانه تشدید شرایط خطرناک محیط زیست برای بسیاری از گونه‌های جانداران است.
You're doing it again, you better duck down the alleyway.
got a new friend, a man in a coonskin cap and a pig pen. Wants $11 bills, you only got 10. Maggie calls Fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but phone's tapped anyway. Maggie says the man, he say they must bust an early man. Orders from the DA, look out, kid, don't matter what you did. Walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that care out of fire hose. Keep a clean nose, wash the plain clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters, grilled by the whirlpools, looking for a new fool. Don't follow leaders, watch your parking meters. Get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be a success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to avoid the scandals. Don't want to be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle.
امیدواریم از ترانه‌های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124113.
نباشی من میمیرم، گل بی گلون نمیشه. چه اشتباهی کردم حرف تو باور کردم، چه اشتباهی کردم حرف تو باور کردم. شکستی مثل دوست گل آمد و خونه نشستی. بهار میاد دوباره بازم تو رو میارم، مثل گل زینتی تو گل خونه میارم. بازم به گل دونه میگی با من همیشه، نباشی بی تو میمیرم، گل بی گلدون نمیشه. چه اشتباهی میکنه حرف تو باور میکنه، چه اشتباهی میکنه حرف تو باور میکنه. نمیشه چه اشتباهی کردم حرف
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو گزارش و مساحل
نمیزنگو وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
زاری بودت با بند سر زلف نگاری بودت. دست که برگردن او میبینی، دستیست که برگردن یاری بودت. افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد و دست اجل بسی دگرها خون شد. کس نامد از آن جهان که پرسم از او، جفال مسافران دنیا جون شد. چشمه نگاری بودت. افسوس که سرمایه زکف بیرون شد و دست اجل بسیج گرها خون شد. کس نامد از آن جهان که پرسم از او، جفال مسافران دنیا جون
همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
ای تو هم بغز هنوز از من و ما عاشق‌تر، ای تو از خاصیت عاطف پیغام آور، همدم دور به من مثل تن من نزدیک، صاحب قصه میلاد و هنوز و آخر ره کن، ره کن دست تو پر پر شدن و میفهمه، ره کن چشم تو ایثار منو
میفهمه.
ترسی بی تو دور از چشم تو میزیستم، من حریف جزمه چشم تو هرگز نیستم. رحم کن تو شب بی جون بشه بی حوصلگی پشت این پنجره خالی قابم نکنه، دارم از فکر رسیدن به تو آن میشم، تو بیا که باد بلگر خرابم نکنه. ای مراقب چراغ نفس من در باد، نفس به شعر من جرأت عریانی داد، بال پرواز من در من کسی از اوج پریدن افتاد. رحم کن دست تو پر پر شدن و